نسلشون بودن و در دوره غیبت صغرا زندگی میکردند و ابوالحسن علی ابن محمد معروف به علام رازی دایی کلینیه و محمد ابن عقیل کلینی، احمد ابن محمد و محمد ابن احمد همگی از خاندان کلینی هستند و از علما و بزرگان شیعه می باشند که از اونها به نیکی یاد شده. و کلینی از مزیتی که دارد این است که از نفس کسانی استفاده کرده که در محضر امام رسیدن و امامی چون امام حسن عسکری و امام هادی علیهم السلام و از اونا حدیث گرفتن.
خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید. یک گفتگوی تلفنی همکارانم آماده کردن با حجت الاسلام و المسلمین حسن طارمی، معاون علمی دانشنامه جهان اسلام. سلام میکنم به شما جناب آقای طارمی.
من تقدیم سلام عرض میکنم، انشاءالله که موفق باشید.
زنده باد. امروز در رابطه با شیخ کلینی داریم صحبت میکنیم، در رابطه با اصول کافی داریم صحبت میکنیم و در رابطه با افکار و آثار ایشون. خب ما مختصری رو گفتیم، البته که آنچه که شما میفرمایید و آنچه که شما قراره به ما بگید زمین تا آسمون فرق میکنه و متفاوت هست با آنچه که بنده دارم عرض میکنم. به عنوان فردی که حالا در این زمینه تحقیق کرده اید و آشنا هستید کاملا با این شخص و با این کتاب ها و آثار ایشون، به ما بگید از شیخ کلینی و اینکه چقدر تلاش کردن و چقدر زحمت کشیدن و این اصول کافی رو اگه ممکن هست برای ما یک خورده بیشتر راجبش توضیح بدین، ما رو آشنا کنید، چون حقیقتش خیلی ها این اصول کافی رو شاید در کتابخانه ها دیدن ولی در داخل این کتاب شاید ندونیم که چه اتفاقی داره میفته و چه خبره. این رو یک خورده برای ما شرح بدین، من ممنون میشم.
خیلی خوب، به هر حال خوشحالم که برای جوانان در این مقوله گفتگو می شود. همونطوری که شما اشاره کردید، مرحوم کلینی اهل منطقی است که امروز در بنام حسن آباد در بیانه راه تهران تا قم شناخته شده، از شهرستان حسن آباد روستایی داره بنام کلین. اون موقع اونجا یه مرکزیت جمعیتی خیلی بالایی داشته و جزء توابع ری حساب می شده، لذا میگن کلینی رازی، یعنی منصوب به ری، ولی اهل اصل کلین در شهرستان حسن آباد فعلی قرار داره. کلینی ابو جعفر محمد بن یعقوب از دوره زیستنش درست دوره غیبت صغرا میزیسته. ما میدونیم که در اون دوره زیسته، وفاتش دقیقا با پایان غیبت صغرا همراه، یعنی 329 دنیا رفته. و عمرش هم حدود 70 سال اینا باشه، میشه همون دوره غیبت صغرای محمد علیه السلام رو در واقع او زیسته. و بنابراین استادان او کسانی بودند غالبا که یا مستقیما در عصر ائمه علیهم السلام زندگی کردند و ارتباط داشتند با ائمه متأخر ما، ائمه 11 گانه ای که قبل از سلام علیه باشند، و یا شاگردای اونها بوده. برآمدن او هم تحصیلش هم اون موقع در قم بوده، چون اون موقع قم مرکز مهم حوزه علمیه شیعی در کنار کوفه، بعد از کوفه قم بوده و ایشون در قم استادای بزرگی را اونجا دیده و از کتابخانه های مهم استفاده کرده. به نوشته رجال نویس بزرگ قرن پنجم ما مرحوم نجاشی تعبیری که او داره نشون بده که آدم خیلی مهمی است. میگه وجه طائفه به ری، یعنی ایشون مرجع تقلید ما بوده در ری. تعبیر وجه طائفه یعنی این دیگه، طائفه یعنی اصطلاحا برای همین گروه شیعه میگفتن وجه طائفه به ری وصف ایشونه، یعنی من یه آدم برجسته علمی بوده که در ری که در قم تحصیل کرده و در ری که شهر بزرگی بوده میزیسته.
بله.
در عصری که در اون موقع در ری دوره عرض کنم که آرام آرام حوزه آل بویه هستش، آل بویه هستن که دیگه واسه شما در خیلی ها از شهر قم به اینجا اومدن چون منطقه شیعه نشینی شده و عرض کنم که دیگران هم بودن، اسماعیلی ها اینجا بودن، زیدی ها اینجا بودن و لذا اینا در یک تلاقی با دانشمندان مذاهب مختلف هم قرار داشتن
و آشنا شدن. البته یعنی و با افکار اون
احادیث و اینا بله آشنا شدن و تعامل داشتن، بحث گفتگو داشتن، درگیر بودن، این از نظری با اینها مواجهاتی داشتن. در حسرت مرحوم کلینی در زمانی در ری در مقام مرجعیت بوده با یک پرسش مهمی مواجه میشه. من خیلی سریع میگم، جامعه شیعه تا دوران غیبت صغرا به دلیل فشاری که دستگاه‌های خلافت و حکومت داشتن یه جامعه به هم پیوسته نشده بوده هنوز، یعنی همجوری محدثان ما که از ائمه درس نمی‌خوندن پنهانی در شهرهای مختلف گاهی می‌رفتن، تجمعاتی داشتن در سمرقند داشتن، در قم داشتن، در نیشابور داشتن و بنابراین نوشته‌های اصحاب ائمه ما که میراث بسیار ارزشمندی بوده این نوشته‌ها پراکنده در جاهای مختلف جمع می‌شده و گاهی مثلا افراد متفاوت گزارش می‌کردن، به طوری که جامعه شیعه که در قرن چهارم آغاز قرن چهارم در حال شکل‌گیری بوده خیلی وقتا دچار یک ابهاماتی می‌شده. جریان غلو مثلا یه جور فکر می‌کردن، جریان‌های تقصیری جور دیگه فکر می‌کردن و این جریان‌های مختلفی که حالا از نظر فکری باید بررسی بشه پرسش‌های زیادی برای مواجهه با میراث ائمه ما میراث حدیثی شیعه مواجه می‌شده. یک کسی آمده خدمت ایشون و گفته من برام سوالاتی است چیکار بکنم، من احساس میکنم دلم میخواد اون چیزی که به نحو صحیحی از ائمه صادقین علیه السلام رسیده اون رو دست پیدا بکنم. این سوال نقطه آغاز کار کلینی میشود، در حالی که مرجعیتی داشته است و اینها متوجه میشه که الان وظیفه‌شه که بره به آثار شیعه رو، یعنی کتاب‌های زیادی که علمای ما محدثان بزرگ ما در طول سه قرن از زمان حضرت علی علیه السلام در نظر بگیرید تا زمان امام عسکری سلام الله علیه اینا نوشتن، به خصوص آثاری که شاگردان مصادق که خیلی زیاده دیگه، شاید دست کم 400 تا از این شاگرده کتاب نوشتن دیگه، حالا اون 4000 تایی که کلینی مفید میگه 400 تاشون که حتی کتاب نوشتن، کتاب زیادی هم نوشتن در حوزه‌های مختلف، موضوعات فقهی، کلامی، تاریخی. بر همین قوم یکی از استادای کلینی برقی و پدرش 80 کتاب نوشتن در همین زمینه‌های مختلفی که بوده، از جمله در مثلا در تاریخ مثلا کتاب نوشتن، در جغرافیا نوشتن.
یه نکته جالبی هم که اشاره کردین، جسارتاً من وسط کلام شما دارم اینو عرض میکنم، یکی از نکاتی که اشاره کردین و جالب هست این که نیاز زمان رو شناختن
ایشون. بله دیگه، بله بله،
خودش
بله،
نکته جالبی بود
همین. بله. در واقع بله دقیقا همینطوره. بله و به خاطر همین هم ایشون تصمیم گرفت بیاد این مجموعه میراثی را که در نسخه های کتاب هست اینها را یک پردازشی بکنه، مواردی که اختلاف هست حذف بکنه، مواردی که اشتباه ممکنه ضعف حدیث بشه نه حذف بکنه و تعبیری هم پالایش کرد و هم تتبع و گردآوری کرد این جمع دست مجموعه را. هم 20 سالی که شما فرمودید 20 سال ایشون مشغول این کار شد. تو عمده من بهش هم کتابخانه های قم بود، یعنی کتابخانه بزرگان اصحاب ائمه مثل علی ابن ابراهیم و برقی و دیگران، علی بن احمد بن محمد بن یحیی عطار و یک استاد مهمی که داشت که تحت عنوان ادعای کلینی بعدیشون مشهورن و عنوان دیگه هم دارن. این مجموعه رو تدوین کرد چون خود آدم مهمی بود، این مقبول واقع میشد کارش. کلینی به یک فکر مهمی افتاد، اون موقع بغداد در واقع پایتخت فرهنگی جهان اسلام بود.
بله.
مرکز خلافت بود، از همه مذاهب و پیروان و اینها اونجا جمع بودن، شیعیان در اونجا در محله کرخ یک تجمع بزرگی داشتن.
بله. دارالحکمه هم در بغداد بودن.
بله
دارالحکمه هم در بغداد بود،
بیت الحکمه هم در بغداد تشکیل درست احسن در شما و اینها. ایشون همین دلیل تصمیم گرفت که از ری برود بغداد و در اون مرکز. ایشون سال 326 یک خودش را دیر جمع کرد که من هم چیزا بنوشتم و 5 نفر از دانشمندان بزرگ اونجا شیعه اونجا این کتاب خودش را عرضه کرد.
درست.
که اسمش شما اشاره کرد اصول کافی، دقیقش کافی. ایشون برداشت مجموعه احادیث که قبول داشت که اینا صحیح هست که اومدنه خودش گفته و صدور اینها را پذیرفته بود از میان حجم زیادی کتاب‌های مختلف جامعه.
پس کافی به همون معنی کلمش که خود کافی هست در حقیقت.
بله، گفت امیدوارم که این کافی جامعه کافی الکافی خودش نامگذاری کرد جامعه کافی که به دلیل اهمیتی که در فکر تعلیم شیعی بر اسب عقل هست همه شعرها نوشتن. ایشون اولین کتابش بودش کتاب العقل بر جهل.
بله.
چون سنگ بنای تعلیم در مذهب شیعه عقل است.
دقیقاً همینطور. این نکته‌ای است که ما بهش اتفاقا توی این برنامه خیلی اشاره می‌کنیم، تعقل، بحث تفکر.
بله، عقل، عقل شروع کرد. کتاب العقل بالجهل، بعد سنگ بنای دوم کتاب توحید میشه، مباحث الهیاتی توحید، بعد کتاب مسئله مهم حجت الهی میشه که مثل پیامبران و ائمه علیهم السلام یک کتاب الحجه، و بعد میاد بحث اخلاق میشه که بعد عنوان ایمان و کفر بحث زیادیش مطرح میشه، بعد راجع به قرآن کتاب القرآن داره، بعد راجع به دعا و همینطوری میاد بعد ابواب فقه
که ما هر کدوم از اینها هم بخوایم مثلا راجع بهش صحبت کنیم زمان خیلی
توحید و ایمان و کفر این را در دوره های در قرن 11 هم تقریبا.
بله.
در زمان قرن 11 هم که علمای شیعه به توصیه شیخ بهایی در اصفهان به شاگرداش توصیه کرد که بیایید این کتاب حدیثی مهم رو شرح بنویسید. از جمله کسانی که کتابی که شرحش کافی بود بر کافی در اون زمان شرح نوشتن، یکی از کسانی که شرح مهم می نوشت ملا صدرا بود که فیلسوفه صدر متعلهین.
بله.
که استاد فلسفه صدرایی و ایناست.
بله.
ایشون که هم از شیخ بهایی درس خونده بود هم به حدیث علاقه داشت، آمد و بخش کتابای اول رو شرح کرد و این ولذا به این که میگن اصول کافی، این اصول کافی رو ملا صدرا برای بخشای اول کافی نامگذاری کرده. ولی کتاب کلینی 29 تا کتابه.
درست.
و این 4-5 تا رو ایشون گفت اصول کافی دیگه مشهور شده تا اول کتاب طهارت. این رو ایشون انجام داد. کتاب بسیار عظیمی است و این کتاب اثبت و اتقن و مورد اعتمادترین کتاب های جامعه شیعه به این جهت مهمه و همه علمای ما به اتقان این کتاب اذعان دارند و هیچ کسی درباره قوت و اعتبار این کتاب حرف منفی نزده.
بسیار عالی.
معناش این نیست که هرچی باشه ما میگیم درسته، ما میگیم او بالاترین تلاش خودش رو از مجموعه کرده و باید علمای ما با احتیاط و با دقت این کتاب نگاه میکنن.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم از شما، واقعا لذت بردیم. ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. زنده باد، خدا نگهدار. خب، گفتگوی تلفنی منو شنیدید با حجت الاسلام و المسلمین حسن طارمی، معاون علمی دانشنامه جهان اسلام.
تلاش 20 ساله او منجر به گردآوری مهمترین و معتبرترین منابع حدیث شیعه شد.
بحث انتساب روضه کافی به مرحوم کلینی. ملا خلیل قزوینی یک شرح فارسی بر کافی داره که از صافی فی شرح کافی بهش میاد. تو این کتاب ایشون آمده یک تشکیکی کرده و آمده گفته مثلا آقا اون احادیثی که در مثلا اصول و فروع هست احادیث روزه به اون محکمی نیست، یا مثلا بحث کرده که آقا ممکنه کسی دیگری این روزه رو نوشته باشه.
گرچه تا مدتی بر سر تألیف روزه کافی به دست شیخ کلینی اختلافاتی وجود داشت، اما امروز علمای دین اسلام تقریبا به اتفاق معتقدند که روزه کافی حاصل تلاش مستمر کسی نیست جز شیخ کلینی.
مرحوم حاجی نوری در خاتمه المستدرک میاد جواب میده و بحث میکنه، میگه مرحوم نجاشی، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم ابن شهرآشوب و مازندران، اینها آمدن اصلا کتاب روزه رو به عنوان یک کتابای کلینی گفتن.
یک حدیث ما در اصول کافی داریم که نقل شده از امام صادق علیه السلام در رابطه با همین بحث عقل و جهله. ببینید، اومدن گفتن که عقل یک لشکری دارد و جهل هم یک لشکری، و اومدن اینها رو کنار هم دیگه گذاشتن، بحث امیدواری و ناامیدی رو مطرح میکنن. بحث دادگری و ستم، یعنی یکی از لشکریان عقل دادگریه و یکی از لشکریان جهل ستمه، یکی از لشکریان عقل مهربانیه و از لشکریان جهل کینه توزیه. بحث دانش و فهم که در مقابل نادانی قرار میگیره، بحث شعور که در مقابل اون حماقت قرار میگیره، بحث خوشرفتاری. یعنی ما هر چقدر که این حدیث رو نگاه میکنیم، هر چقدر که این کتاب رو نگاه میکنیم، میبینیم بابا واسه این زندگیمون چقدر درس آموزنده داره. در همین کتاب عقل و جهل حد، فقط در همین، یعنی اصلا ما بقیه رو که شاید بیشتر به درد متخصصین و فقها بخوره رو اصلا از طریق حالا جاهای دیگه میتونیم این رو با خبر بشیم ازش، ولی همین بحث عقل و جهل رو ما نگاهی بهش بندازیم، ببینیم چطور ائمه ما دارن تشویق میکنن ما رو به فکر کردن، به قبول به اینکه به هر چیزی رو قبول نکنیم، هر چیزی که به گوش ما میرسه. در حقیقت اینکه ما امروز داریم توی فضای مجازی یک کلیپی رو نگاه میکنیم، یک نقل قول رو نگاه میکنیم و همون لحظه باور میکنیم، این اصلا جزی از دین ما نیست. یعنی ما باید این رو مطمئن باشیم ازش و بعد اینو قبول کنیم. خب این رو ما از کتابی مثل اصول کافی میریم نگاه میکنیم. آقا خوشرفتار باش، زود باور نباش، فکر کن، هر چیزی رو که به شما گفتن همونجوری چشم بسته قبول نکن. این تازه یکی از هزاران و میلیون ها موردی هست که توی اصول کافی میشه واقعا پیدا کرد و وقت کمه. من واقعا خیلی دوست داشتم بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنم. خیلی ممنون از این که ما رو شنیدین، واقعا افتخار شنیده شدن به ما میدین. اگر پیشنهاد، نظر یا انتقادی دارید میتونید به سامانه پیامکی ما 3881 نظرات خودتون رو ارسال بکنید. خدا یارو نگهدارتون.
اطلاعات و خبرایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعاتو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن، چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ باید به چند نکته توجه کنیم. یک، اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. دو، کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. سه، کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. چهار، با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. پنج، کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ شیش، در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب باشیم که در چارچوب علایق خودمون گرفتار نشیم. هفت، کار هفتم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که به متخصصان و صاحب نظران مراجعه کنیم و نظر اونها رو درباره موضوع جویا بشیم.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوید.
جو بایدن، Donald Trump.
I'm not going to answer the question. Why because, would you answer that because question? The question is, the radical question, left. Would you shut up, man?
ویرایش یک مرد.
گروه سیاسی رادیو جوان.
نزدیک هر انتخاباتی که در آمریکا می شویم، دلسوزی برای رنگین پوستان این کشور بیشتر می شود. میزان فقر در میان سفید پوستان 8.1% است، در حالی که در میان سیاه پوستان بیش از 20% است. در آوریل 2020 نرخ بیکاری در میان سیاه پوستان به 16.7% رسید که از سال 2010 تا کنون بیشترین محسوب می شود. جو بایدن نامزد دموکرات ها بیشترین صحبت را در این زمینه کرده. او در گرد همایی انتخاباتی در میشیگان گفت:
پاسخ مشکلات رنگین پوستان سراسر کشور عدالت است. این کشور آنقدر قوی هست که بتواند صادقانه با نجات پرستی ساختاری برخورد کند. نباید افراد گرایان طرفدار برتری سفید پوستان را به هیچ وجه تحمل کنیم.
در 120 روز گذشته اعتراضات سراسری آمریکا درباره نوع برخورد با سیاهان تعطیل نشده. جورج فلوید به دست پلیس مینیاپولیس کشته شد. برونا تیلور هم دیگر سیاه‌پوست آمریکایی است که از اعضای خدمات فوریت‌های درمانی در شهر لوی‌ویل بود. وی در خانه‌اش بود که ناگهان به ضرب گلوله ماموران پلیس کشته شد. جیکوب بلیک ساکن شهر کنوشا در ایالت ویسکانسین است که 7 بار از پشت سر هدف گلوله پلیس قرار گرفت. تریفورد پلرین هم بر اثر تیراندازی متوالی ماموران پلیس در مقابل یک فروشگاه در ایالت لوئیزیانا کشته شد. بنجامین کراپ وکیل حقوق مدنی در آمریکا که وکالت بسیاری از خانواده‌های سیاه‌پوست آمریکایی را بر عهده داشته میگوید:
این رفتار منطبق بر الگویی است که ما سیاه‌پوستان در آمریکا همچنان شاهدش هستیم و آن را نسل کشی رنگین پوستان با پوشش قانونی می‌دانیم. این کار در رأس دولت به دست عالی‌ترین مأمور مجری قانون در آمریکا، یعنی ویلیام بار، انجام می‌گیرد.
طبق آمار رسمی، متوسط ثروت خالص خانوارهای سفید حدوداً 10 برابر سیاه‌پوستان است. طبق آمارهای مؤسسه بروکینگز، اختلاف ثروت خانوارهای سفید پوست در برابر سیاه پوستان در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگری در آمریکاست. CNN گزارش داده:
درآمد سالانه سفید پوستان به طور متوسط 71,000 دلار است، در حالی که سیاه پوستان 41,000 دلار در سال درآمد دارند. این یکی از دلایلی است که باعث می شود خانوارهای سیاه پوست نتوانند پس اندازی داشته باشند و به طور طبیعی نمی توانند ثروتی اندوخته کنند. این در حالی است که سال 2000 اختلاف درآمدی میان سیاه پوستان و سفید پوستان غیر اسپانیایی مرتب افزایش یافته است.
Presidential battleground and this choice in the election of a lifetime.
نگاهی به آخرین تحولات انتخابات آمریکا.
فرهنگ، اقتصاد و سیاست در جامعه آمریکا.
کی سوکسدرا دونالد ترامپ؟ Le démocrate Joe Biden.
رازهای در سایه آمریکا.
ویرایش یک مغز.
ترامپ سعی کرده طرحی برای سیاهان آماده کند، شاید رأی آنها را به دست آورد. طرحی به نام پلاتینی. این طرح قراردادی با سیاه‌پوستان آمریکاست. دونالد ترامپ در تجمع انتخاباتی در شهر آتلانتا در ایالت جورجیا خطاب به سیاه‌پوستان آمریکا گفت:
اگر شما به جمهوری خواهان رأی بدهید، ما 3 میلیون فرصت شغلی جدید دیگر برای سیاه‌پوستان به وجود خواهیم آورد. 500 هزار کسب و کار جدید متعلق به سیاه‌پوستان ایجاد خواهیم کرد و دسترسی سیاه‌پوستان به سرمایه را به میزان 500 میلیارد دلار افزایش خواهیم داد.
رنگین‌پوستان در آمریکا می‌دانند شکاف بزرگ نژادپرستانه با چند وعده اقتصادی جبران نخواهد شد و هر دو حزب اصلی آمریکا در افزایش آن سهیم بودند.